آن چش آینه ای نقش بسته چون با شده از موسم چشمهایت بهاری که در شاخه هایم نشسته بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی فریاد حق در سینه ها جاری صبحی که از پیشانیت گل کرد اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد صاحبی، ما در بخش قبلی در باب ولایت و مقاماتی که در حوزه ولایت برای انسان سالک شکل میگیره مطالبی رو اشاره کردیم و همونجور که اشاره کردیم ولایت مقوله به تشکیکه و هر سالکی در مراتبی که طی مسیر میکنه و مقامات میرسه قدرت تصرفی در حوزه کائنات پیدا میکنه. یکی از بحثایی که اشاره کردیم طبقات اولیای الهی و مراتب اولیای الهی بود که از دیدگاه ابن عربی اشاره کردیم و دیگر عرفا هم گاهی در آثار خودشون این بحث رو دارن، از 4 مرتبه تا 10 مرتبه برشمردید، قطب و افراد و اوتاد و ابدال و نقبا و نجبا و حواریون و رجبیون. خب حضرت امام این بحث رو تو آثارشون قطعا دارن، ببینیم ایشون چه جوری اشاره.
اولا افق دید امام خیلی بلنده. عرفا بحث ولایت رو نوعا در قوس سعود مطرح کردن. امام قطب و قوث و افراد و اینکه این افراد مماثل مهیمنن یا مثلا مظهر مهیمنن، امام بحث کرده این بحث رو آورده. ولیکن ولایت در اندیشه امام خیلی بلند. امام حتی بحث ولایت رو در بحث‌های حکومتی و اجتماعی هم پیاده کرد. خب امام معانی گوناگونی برای ولایت مطرح میکنه، مثل قرب، مثل محبوبیت، مثل ربوبیت، مثل نیابت، مثل تصرف. امام برای ولایت مراتبی قائله، هم در قوس نزول هم در قوس صعود. ما در قوس نزول از عرفا چیزی نمیبینیم زیاد. البته آیه ابن عربی اینو من گفته باشم، ولایت رو در قوس نزول تا ابتدای افلاک میدونه، اما امام خیلی دید و افقش بلنده. در قوس نزول ولایت رو از فیض اقدس شروع میکنه که ولایت علوی و حقیقت محمدیه، از اونجا این ولایت رو شروع میکنه. بعد میگه ولایت اسم اعظم، بعد میگه ولایت عین ثابت انسان، بعد میگه ولایت فیض مقدس، بعد ولایت عقل کلی و ولایت در عالم خلقی که وجود عنصری نبی یا ولی الهی و امام. اما ولایت در قوس صعود، ببینید امام دو تا ولایت رو هم در قوس نزول هم در قوس صعود توضیح داده، علمن عینن هم یعنی کتبن هم انجام داده. ببینید ما چند تا وجود داریم، وجود عینی، وجود کتبی، وجود لفظی و مثلا وجود ذهنی تو حالتی که تو منطق خونده شده بود. امام حتی وجود کتبی هم رعایت کرده. اون ولایت در قوس نزول رو در مصباح الهدایه به طور تفصیل توضیح داده. ولایت در قوس صعود رو به نظر خودم در سر و صراط خیلی زیبا توضیح داده، هرچند در بقیه آثارش حتی کتاب ولایت فقیهش هم بحث کرده، اما در قوس صعود به معنای ولایت سلوکی خیلی زیبا توضیح داده. و الان در جلسه قبل هم گفتیم که الرفیق ثم الطریق، از دیدگاه قرآن کریم کمال نهایی انسان رسیدن به هدف نهایی خلقت و تحقق اهدافیه که انسان به منظور اون خلق شده. هدف نهایی خلقت انسان رسیدن به مقام خلیفت اللهیه و مظهریت اسماء و صفات الهیه که تنها از راه عبودیت ذات پروردگار حاصل میشه. خب عبودیت حقیقی خداوند هم در گروه ایمان و عمل صالح و مخالفت با وسوسه های شیطانی. لذا تعبیر من جاء بالحسنه و تعبیر من جاء بالسیئه در قرآن ناظر به اون ساحت سلوکی سالکه، که در روایت اهل بیت تعبیر نخست به معرفت ولایت و محبت اهل بیت میخوره، من جاء بالحسنه یعنی ولایت. تعبیر دوم من جاء بالسیئه میخوره به انکار ولایت و بغض اهل بیت. اینو اون تفسیر کردن و این نشون میده که ولایت اهل بیت دخالت تام دارد در سیر و سلوک. لذا سلوک بدون ولایت اهل بیت سلوک وارونه است که راه به جایی نمیبره، و سلوک درست و راستین پیروی از اهل بیت. امام در کتاب شرح دعای سحرش، اونم تو سن 26-27 سالگی، میگه که عبادات و عقاید و ملکات همه به منزله حیولا و ماده حیولا هستن که نیاز دارن به فعلیت برسن. فعلیت این عبادات و عقاید به صورت نوعیه است. صورت نوعیه هم ولایت اهل بیت. اونقدر این قلم زیبایی رازه، اینجا این قلم دیده نشده، این عبارت به این زیبایی خیلی زیبا. خب امام در کتاب آداب صلات و سر الصلات بر این نکته تأکید داره که تمسک به اولیاء الهی و ولایت اونها از لوازم سر الالهه، و اصلا سلوک بدون ولایت امام معصوم سلوک قهقراییه، سلوک جاهلیه. خب در سلوک الالله وصول به مقام قرب حضرت حق و اون ولایت امام معصوم یک نقش بنیادین داره، به نحوی که معرفت به امام و اطاعت او و حرکت و سلوک بر اساس همون راهنمود امام معصوم برترین عامل و ارتقاء بهترین عمله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بنابراین در بحث ولایت، در قوس صعود و نزول، امام ابتکار به خرج داده. دو تا کتاب روی زمینه نوشته، یعنی کتاب مصباح الهدایه ناظر به قوس نزول ولایت، و کتاب سر الصلات و آدابش ناظر به قوس
سعود
ولایت، سعود سلوکی. خیلی زیبا اصلا این دقتی که ما نگاه میکنیم، این حلقه رو بکنیم، چون دوتا قوس که کنار هم، وجود دایره ولایت تمام میشه. اصلا این ای ابتکار هم، این هوش و دقت سلوکی امام، ما در آثار آونی مثل ابن عربی که یلیه دیده نشده. خب این بحث تمام شد. ببینید ما بعد از این همه مقدماتی که گفته شد در چندین جلسه، الان میخوام بپردازیم به ساختار نماز در دو آثار کتاب سر و صلات و آداب امام، که ما هم طبق همین ساختار ما هم حرکت کنیم.
خب ما البته فرصت چندانی هم در این برنامه نداریم، اگر یه فهرستی از این بحث رو اشاره کنیم که انشالله. من این نکته رو فقط در همین قسمت بپرسم، این که فرمودید که ولایت این جایگاه رو چه در قوس نزول و چه در قوس صعود داره، پیوندش با نماز رو مقدمه برای بحث نماز داریم قرار میدین دیگه.
بله.
چون در بحث‌های قبلی اشاره میکردیم که مراتب و مقاماتی که سالک داره طی میکنه با نماز گره میخوره. ارتباط این بحث با نماز رو هم اگر میشه در همین انتهای برنامه اشاره کنیم.
ما گفتیم که در نماز کسی که در اقامه، در تشهد، در
خب اون که اشاره کردی که تمام ارکان نماز ما به ولایت گره خورده.
بله. گفتیم که عقاید و عبادات و ملکات همه به عنوان حیولا و ماده هستن که نیاز به صورت نوعیه دارن. صورت نوعیه همون ولایت اهل بیته که این عقاید و نماز
که یک از عبادات نماز
به فعلیت میرسه. پس لذا کسی ولایت نداشته باشه نمازش ارتقا پیدا
نمیکنه.
علاوه بر که در خود نماز هم بحث ولایت هست. علاوه بر که خب این بحثی که ما الان قراره در جلسه بعد بهش بپردازیم، میخوام اینو بگیم که در دو کتاب امام این چند فصلی که الان فهرستوار گفته میشه، یکی مؤلفه های نمازه.
بله.
که ما بعدا نماز رو مثلا با مقامات سلوکی، لطایف سبعه گره میدیم. ادله اتحاد عامل با عمل در بحث نماز و اون ارتقاء قلبی، همچنین حضور قلب و مراتبش، کنترل قوه خیال، حواس، اینا هم از جزء بحث های مؤلفه های نمازن. نشاط در نماز و اینکه نماز یک هویت حقیقی و ارتقایی داره. بعد از مؤلفه‌های نماز ما می‌پردازیم به مقدمات نماز، مثل طهارت، مثل اثار طهارت با آب و خاک، یا ستر عورت که نوعاً سالک باید به صفت ستاریت برسه، یا مکان نماز که اثر ظاهری و باطنی مکان نماز بر قلب خیلی بالاست، یا اوقات نماز، همچنین مقارنات نماز مثل اسرار اذان و اقامه، اسرار قیام، اسرار رکوع، سر سجود. حالا اوج بحث‌های نماز در قوس صعود سالک به اون بحث سجود و اون توحید ذاتی که برسه دیگه اوج نمازه. الان وقتی رسید به سهو و حالا فانی شده، بعد از مه میرسه به صح، بیدار میشه، دوباره برمیگرده به حالت خودش و چی میده؟ تشهد میده و سلام میده. این دایره وجودی رو تمام میکنه و هر دایره یک نماز و این دوائر مترتیب ایجاد میشه تا به این ارتقا پیدا کنه که این بحث به طور به تفصیل گفته خواهد شد.
بحث خیلی خوبی خواهد شد و ما چون در برنامه گذشته وقتی در حوزه تحلیل اندیشه‌های اخلاقی حکمی و به خصوص بحث عرفانی از امام ورود پیدا میکردیم، جناب استاد صاحبی گاهی شاهد مثال‌هاشون رو از نماز اشاره میکردن و در بحث‌های تفسیری و تعبیلی از امام هم از مباحث نماز و اسرار نماز استفاده میکردیم و مطالب خوبی رو از ایشون میشنیدیم و این درخواست هم از ایشون داشتیم که اگر امکان داره مستقلاً بحث اسرار نماز رو در همین مجموعه اندیشه آفتاب تقدیم شما شنوندگان محترم کنیم، قبول زحمت کردم و این مقدمات رو طی این چند برنامه اخیری که اشاره کردیم مقدمه قرار میدیم. ان شاءالله از برنامه بعد ورود به اصل بحث نماز و مؤلفه نماز پیدا میکنیم و اسرار هر یک از ابعاد و اجزا و رکن‌های نماز رو به تفصیل از دیدگاه حضرت امام خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند.
اندیشه آفتاب رو شنیدید با بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. انشالله که ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. 15:30 امروز 12 فروردین ماه این برنامه مجددن از رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد. از همراهیتون سپاسگزارم و امیدوارم شب خوبی رو سپری بکنید. برنامه صحیفه رو آماده پخش داریم، سیری در صحیفه سجادیه.
علی علی يا سيد الساعدين
يا سيد الساعدين يا سيد سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدين يا
سيد الساعدين علي علي يا علي. صحيفه صحيفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده‌ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. گر قسمتم شود که ببینم لقای تو، جان را کنم ز شوق فراوان فدای تو. ای مصلح جهان ز چه در پشت پرده ای، کن روی خود عیان که ببینم لقای تو. مردم به انتظار تو ای مایه امید، بازا که تا نثار کنم جان به پای تو.
کجایی بهارم کجایی نگارم، زهر کس که دیدم سراغت گرفتم، زمواج دریا ز طوفان صحرا، به هر جا رسیدم سراغت گرفتم.
همراهان گرامی سلام، از رادیو معارف با برنامه صحیفه و موضوع امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دعاهای صحیفه سجادیه در خدمت شمایی.
نشستم در این راه که شاید بیاید خزان، آمدم اما بهارم نیامد. نشستم در این ره که شاید بیاید خزان آمدم اما بهارم نیامد شمردم هزاران سوار آمد از ره ولی کم دریغا نگارم نیامد.
گرامیان، یکی از وظایف ما در زمان غیبت حضرت صاحب الامر علیه السلام شکر و سپاس به درگاه حضرت حق است به جهت بهره‌مند بودن از نعمت وجود آن بزرگوار، چنان که امام سجاد علیه السلام در بخشی از دعاهای خیش می‌فرمایند: خداوندا به ولی خود شکرانه نعمتی را که به او داده‌ای الهام نما و مانند آن شکرانه را به ما نیز الهام کن تا نعمت وجود او را سپاس گوییم. او را از جانب خود سلطه یاری دهنده عطا کن و راه‌های سخت را به آسانی پیش پای او بگشای. حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل لولیك الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. در برنامه گذشته بحثی رو پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در صحیفه سجادیه مطرح کردیم و به فقراتی از دعای 47 صحیفه سجادیه پرداختیم که امام سجاد در عرفه این دعا رو میخوندن و این نکته رو متذکر شدیم که امام سجاد علیه السلام وقتی که در عرفه این دعا رو به ما یاد میده، حکایت از همون اندیشه ما داره که همواره در عرفه و در صحرای عرفات به دنبال امام زمانمون هستیم و این اندیشه های ما برگرفته از همین تعلیمات معصومین علیهم السلام هستش. در اون دعا، در دعای 47 نکاتی مطرح شده بود، از جمله این که امام سجاد علیه السلام امام رو این گونه وصف کرده بود که در هر دورانی خداوند به وسیله امامش دین خودش رو تأیید میکنه و این امام با خداوند یک پیوند عجیبی داره که انهو این پیوند که بعد ان وصلت حبلهو به حبلک، یعنی همه اوامر امام و همه نواهی امام همان اوامر و نواهی خداونده و یک راه مطمئن رسیدن به توحید اینه که ما از ائمه علیهم السلام و به ویژه از امام زمانمون پیروی بکنیم. اگر این کار رو بکنیم، طبیعی است که در دامن شرک نخواهیم افتاد و در دامن شبهات و اینها نخواهیم افتاد و به طور خاص از خداوند فقط و فقط اطاعت میکنیم. و ائمه اینجا و جعلته ذریعت الی رضوانک، ائمه وسیله‌ای هستن که ما به وسیله اونها میتونیم خوشنودی خدا رو به دست بیاریم. در ادامه این دعا چند فقره زیباست که به نوعی امام سجاد علیه السلام امام زمان رو برای ما اینگونه وصف میکنه: فهوه عصمت اللائذین و کهف المؤمنین و عروت المتمسکین و بهاء العالمین. اگر همه این مواردی که قبلا بوده که باید از فرمان امام اطاعت کرد و باید در برابر نواهیش ایستاد و اون کارها رو انجام نداد و اینکه از امام جلو نیفتیم و از امام عقب نیفتیم، این نکته به خاطر چیست؟ او پناه پناهندگانه و ملجأ مؤمنانه و دستاویز چنگ زنندگانه و جمال و زیبایی همه جهانیانه، که این چهار مورد رو انشاءالله توضیح میدیم و میبینیم که امام سجاد علیه السلام چه وصفهای زیبایی برای امام زمان داره. چهار وصف زیبا برای امام زمان اینجا مطرح کرده. اولیش همون عصمت اللائذین هست. عصمت، وقتی که ما بحث عصمت رو مطرح می کنیم، عصمت به گونه ای مانع هستش و وقتی کسی عصمت داشته باشه، مانع از این میشه که گناه بکنه. اما وقتی که امام در اینجا می فرماید عصمت اللائذین، یعنی چی که پناه پناهندگانه، یعنی چی که مانع پناهندگانه؟ یعنی امام علیه السلام در اینجا بگونه ای هست که اگر کسی بهش پناه ببره، لائذ به عنوان پناهنده هستش، کسی که به امام زمانش در این روز پناه ببره، امام مانعی میشه که او در افراط و تفریط غوطه ور باشه. کسی که واقعا در امروز تصمیم بگیره که هر چی که از ناحیه معصوم رسیده فقط عمل بکنه و حرفای این و اون رو عمل نکنه، هر کس دیگه ای سخن گفت ببینه این واقعا مستندش سخن معصوم هست یا نه. اگر چنین حالتی باشه، هیچ وقت در دامن افراط و تفریط نمیفته. ای مانع لمن لاذ به ولتجع الیه به سبب هدایته له الى سلوک الصراط المستقیم ان التورط فی احد طرفی الافراط و التفریط. پس اولین وصفی که برای امام سجاد مطرح کرد اینه که اگر کسی پناه ببره به امام زمانش، همین سبب میشه، هدایت میشه به یک راه مستقیم و این که هدایت میشه به پیمودن یک راه مستقیم، به طور طبیعی از غوطه‌ور شدن در افراط و تفریط ممانعت پیدا میکنه و دیگه این فرد به طور طبیعی یک عصمتی، یک مانعی براش به وجود میاد که هیچ وقت در دامن افراط و در دامن تفریط نیفته. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. در دعاهای شریف صحیفه سجادیه با ظهور حضرت حجت علیه السلام و به یمن وجود ایشان بسیاری از دشواری‌ها و موانع بر سر راه مؤمنان از بین می‌رود و منحرفان و کجروان نیست و نابود می گردند و صلح و آرامش به همه جهانیان هدیه می شود، نشانه های دین خدا دوباره احیا می شود و ستم ریشه‌کن می گردد. آنجا که حضرت می فرمایند خداوندا گرد و غبار ستم را از جاده شریعت خود بزدای و دشواری های راه خیش را برطرف کن و به یمن وجود او منحرفان از دین خود را از میان بردار و آنان را که راه مستقیم تو را کج می خواهند نیست گردان. بخش دوم از سخنان استاد احمد غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره شخصیت و ویژگی های امام زمان علیه السلام از منظر دعاهای شریف صحیفه سجادیه. وصف دیگری که امام در اینجا مطرح کردن و کهف المؤمنین، کهف به غار میگن اما نه هر غاری. عرب برای غاری که توی شکاف کوه باشه و تنگ باشه از همین لفظ غار استفاده میکنه، اما اگر این غار و این شکاف کوه گسترده باشه به اون کهف میگه. و این کهف المؤمنین یعنی چی؟ یعنی ملجأ، یک پناهگاه، یک تکیه‌گاه برای جماعت مؤمنان. چه موقعی؟ اون موقعی که مؤمنان نمیدونن الان اینجا شبهه هست یا نه. در این صورتی که شبهه پدید میادش، به راحتی به امام پناه میبرن و امام اونها رو از شبهات باز میداره و اونها رو رها میکنه از این که در ظلمات و تاریکی ها بیفت. یه نکته دیگه ای هم درباره کهف بگم، اینجا حیفم اومد که این نکته رو توضیح ندم. به تعبیر برخی از اساتید و بزرگان، با دقت بر روی کهف ویژگی های دیگری رو هم برای کهف برشمردن. اگر امام سجاد در اینجا فرمود کهف المؤمنین، این رو میخوان بگن که کهف علاوه بر این که یک غار بزرگی هست، این غار چند تا ویژگی داره. از سرما انسان رو حفظ میکنه، از گرما انسان رو حفظ میکنه. یعنی شما تو اوج سرما باشه، داخل کوه برید و یک دونه غار بزرگی باشه که به اون کهف میگن، شما رو از سرما باز میداره. اگر اوج گرما باشه، یک کهفی رو پیدا بکنید، مثل همین غار علی صدر خودمون، طبیعی هستش که شما رو از گرما حفظ میکنه. نکته دیگه این که کهف دربان نداره، هر کسی وارد کهف میشه. بنابراین امام علیه السلام، اگر ما مؤمن باشیم، ایمان به امام داشته باشیم، طبیعی است که به همه ما پناه میده و برای همه ما دلسوزی میکنه و ما رو از شبهات باز میداره. پس بنابراین کهف المؤمنین هستش امام. انسان مؤمن به امام که پناه میبره، به طور طبیعی داخل در شبهات نمیشه و کمترین جایی که شبهناک باشه، حرف شبهناک باشه، رفتار شبهناک باشه، چون این ملجعش و کهفش امام زمانش هست، طبیعی است که یه لحظه یاد امام زمانش میفته و این شبهات رو انجام نمیده و این کارهای شبهناک رو ازش پرهیز میکنه. نکته دیگه ای که در این دعا بود و عروت المتمسکین، عروه همین تناب هایی هست که سر این سطلا می بستن و داخل چاه می انداختن. این عروه ها معمولا گره هم داشتش، یه گره می زدن به سر این در حقیقت سطل و این سطل رو داخل چاه آب می انداختن و ازش آب می آوردن بالا. عروت المتمسکین یعنی چی؟ یعنی این در حقیقت تناب بین خداوند و ما، بین خداوند و امامش برقراره. اگر من بتوانم که این تناب رو بگیرم، از چاه ظلمات بالا میام. ای منقذ من تمسک به، کسی که بتونه این تناب رو بگیره، به طور طبیعی امام او رو بالا میکشه و نمیذاره این فرد اینقدر پایین بمونه. علمش بالا میره، نورش بالا میره و از جهالتش کم میشه. رو این جهت خیلی هم زیباست، چون معمولا انسان وقتی که در چاه میفته، این چاه چاه مهلکه. اگر کسی نیادش با اون تناب ما رو بالا بکشه، داخل چاه از بین میریم. بنابراین این تعبیر عروت المتمسکین تعبیر بسیار زیبایی است. یه فردی اگر احساس میکنه که داره غرق میشه و در گرفتاری ها، بدبختی ها، عذاب ها داره قوطه میخوره، تو اون حالت یک توجهی باید به امام زمانش بکنه تا انشاءالله و به این عروت المتمسکین پناه ببره تا امام او رو از این جهالت ها، ظلمت ها، نادانی ها و عذاب ها او رو بالا بکشه. و چهارمین تعبیر و وصف زیبای دیگری که امام سجاد برای امام زمان به کار برد و بهاء العالمین. بهاء یعنی چی؟ و شما در دعای سحر همواره میخونید اللهم انی اسألک به بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی. بها اون حالت حسن و جمال رو میگن. گاهی اوقات از این بها برای یک فرد خوشهیبت، خوشهیکل هم استفاده میکنن. بهاء العالمین یعنی امام زمان که باشه و ما به امام زمان انتظام پیدا بکنیم، به او دسترسی پیدا بکنیم، بهترین هیئت رو برای دین ترسیم میکنه و این هندسه دین ما به واسطه امام زمانمون هست که زیبا جلوه میکنه. و اگر غیر امام زمان بخواد این دین رو بیان بکنه، طبیعی است هر کسی از ظن خود شد یار من، طبیعی است که اون چهره دین هم چهره زیبایی نخواهد بود. و این وصف امام سجاد وصف زیبایی است که امام رو بهاء العالمین میدونه، یعنی کل نظام عالم و کل زیبایی عالم و کل زیبایی دین به وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا.
حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند شادمانی و راضی بودن به سخت‌ترین مقدرات الهی از والاترین مراتب ایمان و یقین است. سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما بودید. شما گرامیان را تا برنامه بعد به خداوند سبحان می سپاریم. خدا نگهدار.